بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول استاد نجفی بستان، سوم آذر 99.
کلاس اصول استاد بستان، سه آذر 99.
السلام علیکم.
السلام
علیکم. السلام و رحمت الله. علیکم السلام. من مقدمه رو بخونم ببینم سوالای شما چی. آها ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام حسین صلوات الله و سلام علیه فرمودند: من اتانا لم یعدم خصلتون من اربع. اینه خوندم قبلا اما بازم رساله قبل. من اتانا لم یعدم خصلتن من اربع: آیت محکمه و قضیت عادله و اخن مستفادا و مجالست العلماء. کسی که پیش ما بیاد من اتانا لم یادم، از دست نمیده، یعنی به دست میاره اینجا یکی از چهار خصلت را، یکی از چهار سیج حداقل به دست میاره. آیتون محکمه، آیتون محکمه یعنی نشونه‌ای که مستحکمه، تردید درش نمیده. این قدر مسلمش اونجاست که کسی که بخواد مقام اینها رو بشناسه، به جایگاه اینها رو بدونه، به جمع هم اردگه من اتانا بحثه یه نفر نیست اینجا. یعنی ما اهل بیت، اهل بیت عصمت، کسی که به شما بیاد یکی از این چند چیز رو دست نمیاره، به دست میاره خانه‌ها. آیت محکمه یه دلالت قویه بر حقانیت ما و امامت ما، به اینکه مفروض از طاعت ما بر عباد، یه نشونه محکمی میبینه، کرامتی میبینه، اگه پیغمبر معجزه میبینه اگه این طوریه، آیتون محکمه و قضیتون عادله، اگه بناس بحث نزاعی داره پیش شما بیاد یه قضاوت عادلانهی بهش میرسه، و اخن مستفادا، و اگه بناس برادر دینی بخواد که بتونه براش نافع باشه، ما اینطوریم، اخ مستفادی هستیم که میشه ازم استفاده کرد. و یکی و مجالسات العلماء، اگه بخواد چیزی یاد بگیره پیش ما میاد، بازم مجالسه علماء کرده و قدر مسلم از علماء اهل بیت صلوات الله علیهم و آله وسلم. نظامن اسانا لم یادم خصلت من اربع، آیت محکمه و قضیت عادله و اخ مستفادا و مجالسات العلماء. خود اینم دال بر مظلومیت اهل بیت اون زمان موزه که کسی کنار حضرات اینها بری یادگیری بری، این که مقام اینها رو بشنسه اینه نبود، به اون شکل نمیمدن، واقعا هم در مظلومیت بودن، هیچ که قدر اینها رو نمیدونست در جامعه. این روایت در مجالسه در آدم بله، این در بحار آمده جلد 44 صفحه 195. برحال ما بحثمون در جلسه قبل تو این قسمت بود که داشتیم اون قرائنی را که در این روایت سوم هست بر این که این روایت مربوط به استصحابه و اون قرائنی که در این روایت هست و نشون میداد روایت مربوط به قاعده براءت از یقینه اسمشو بگذاریم، یعنی که براءت پیدا کنه، اون قرائن را داشتیم میشمردیم، حرف شیخ را فقط تقریب کردیم، یعنی طبق آقایون تقریب کردم و خوب هم گفتم، نیاز نبود خیلی من جزئیات رو بیان کنم، مستقیما وارد شدیم در همون چیزایی که قرائنی که میشه استفاده کرد از کلمات ایشون و از خود روایتی گفته شده، تا بعدم ببینیم دیگران چی گفتن. در اینجا ما چند تا قرینه مطرح شد بر این که نشون میداد این قاعده اون چی که در این روایت آمده مربوط به براءت از یقینه، براءت ذمه شما بگید، یعنی یقین پیدا کنه به براءت ذمه، کاری کنه که ذمهش بری بشه. خب اینجا شما اول اینه در نظر بگیرید که یه بحث این است که این روایت بگیم مربوط به استصحابه، یکی بگیم مربوط به براءت ذمه است. اگر گفتیم مربوط به استصحابه، اینه در نظر داشته باشید که وقتی میگیم مربوط به استصحابه یعنی بنا رو بر چی داریم میگذاریم؟ بگیم بنا رو بر عقل، طبق بیان آقایون داریم پیش میره آدم، بنا رو بر عقل گذاشتیم، وقتی بنا رو بر عقل گذاشتیم یعنی باید یه رکعت متصله بیاریم. نتیجه الان اگر بنا بر عقل باشه و اگر متصله باید اوورده بشه اون رکعت، اینجا الان بحث استصحاب میشه و این جمله مربوط به استصحاب. اما اگر بنا را بنا نشد بر عقل بگذاریم، بر اکثر گذاشتیم و بنا شد اون رکعت اضافی که بخوایم بیاریم منفصله بیاریم، بنا بر اکثر و منفصله باید بیاریم، این دیگه با استصحاب نمیخوره و اینجا مربوط به قاعده براءت ذمه میشه علی نحو الیقین. پس این دو مطلب رو در نظر بگیم، بنا بر عقل و متصل آوردن میخوان بگن با استصحاب میسازه، بنا بر اکثر و منفصل آوردن میخوان بگن با براءت از ذمه میسازه. این یه مطلب. یه نکته دیگه، این روایت که الان ما خوندیم شاهدش کجا بود؟ شاهد در اون مقطعی بود که میگفت لا تنقض الیقین به شک، تو این قسمت. بقیه رو میخواییم بگیم الان با این فرق دارن اون تعبیرات یا تفسیر همین هم، این مطلب آخری، ولی شاهد این تیکه هست. این دو نکته که اینجا مهمه. نکته سومی که اینجا هست که تقریب استدلال به این شاهد چطور میشه؟ تقریب استدلالم این بود که مبتنی بود بر این که ما بگیم یقین ما به نیوردن چارومیه، یقین داشتم یه وقتی من چارومیه نیوردم، که قبل از این که این رکعت اخیری رو که الان مشکوکه چارومیه یا سومیه، قبل از این رکعت که اینه بیارم یقینا من نیورده بودم چارومی را، یا از باب این که اون دومی بود به این سومیه تازه، یا از باب این که اون سومی بود برحال و من چهارمیه نیورده بودم، این طوریه دیگه. پس یه وقتی من یقین داشتم به نیوردن چهارمی، یقین رو بزنیم بینیم، الان شک دارم در این که چهارمی آوردم یا نیوردم، میخوام استصحاب کنم نیوردن چهارمی را. چون میخوام استصحاب کنم نیوردن چهارمی را، الان اگر شما علم تفصیلی داشتی به این که نیوردی چهارمی را، باید چی میکردی؟ اگه علم تفصیلی داشتیم این که نیوردی چهارمی را، باید بلند میشدی به نحو متصل رکعت چهارم را میوردی، چون که شکی نبود، به نحو متصل باید چهارمی را میوردی. الان استصحاب میخواد به شما بگه، جای علم میخواد بشینه و به شما بگه شما نیوردی چهارمی را. آیا وظیفه چیه؟ خب اگه گفتیم استصحاب جای علم طریقی میشینه، بلکه بعضی ها میگن حتی جای علم موضوعی هم میشینه، خب باید کار اونو بکنه دیگه. اگه شما علم تفسیری داشتی باید متصل میوردی، الان که استصحاب آمده اینم بگه متصل بیار. با این تقریب اگه بخواد دلیل بعد استصحاب باشه، باید متصله آورده بشه. وقتی باید متصله آورده بشه، موافق با عامه میشه و موافق با تقیه میشه. لذا این بحث پیش میاد. خلاصه تقریب این مقطعی که به درد ما میخوره بر استصحاب، تقریبش به این است که بگیم مراد از یقین، یقین به نیوردن چهارتاست. الان شک دارم چهارتا رو آوردم یا نه، استصحاب میکنم نیوردن چهارتا را. اگه به اینجا بخواد بخوره شما چهارمی نیوردی، خب اگه علم تفسیری داشتی که نیوردی، باید چه میکردی؟ باید متصله میوردی. استصحاب هم که جای اون میشینه، پس اینم میگه نیوردی بعدو بیار. به چه نحو؟ متصله بیار. لذا میگیم اگر بحث استصحاب باشه، این مربوط استصحابه، این داره میگه که بنا را بر عقل بگذار، یعنی بگو ستا آوردن و نه و متصله بیار اون رکعت را، اگه استصحابه. اینا اینطوری گفتن. ولی اگه بنا باشه این مربوط به استصحاب نباشه، یعنی میتونه بگه منفصله بیار، مشکلی نداره، بگه منفصل بیار و بنا را بر اکثر بگذار تا اینجا. خب این مطلب را تا اینجا دارید. الان بحث این بود ما چه قرائنی داریم با توجه به این تقریب اینها، چه قرائنی داریم در اینجا که این جمله مربوط به استصحابه، و چه مبعداتی داریم برای استصحاب که نتیجه مبعدات این است که باید این حمل کنیم بر قاعده براءت ذمه علی نحو الیقین. اینطور اینجا گفتیم اگه بخواییم این حمل کنیم بر استصحاب، مطلبی که این آمدن گفتن، قرائنی که الان میخوان ذکر کنن چیه؟ یکی گفتن که این نقض را چه کنیم؟ کلمه نقض اینجا آمده، این لا تنقض الیقینه، این معید استصحابه. چرا؟ چون در استصحاب شما یا باید ابقا کنی اون یقین را در ظرف شک، یا نه ترتیب اثر به اون ندی، ابقا او یعنی آثار همون یقین را اینجا بار کنی در ظرف شک، یا باید ابقا کنی یا باید نقضش کنی. نقضش به چه معناست؟ که خودش منتقض شده، که الان که یقین نداری. میگیم گفتیم یعنی که اون آثار را الان بار نکنی، نقضش کردم، بی‌اعتنایی کردم به او و نتیجاً آثار را بار نکردم. یعنی در جایی که من یقین ندارم بی‌اعتنایی کردم اون نقضه و اون آثار یقین را بار نکردم، نتیجاً بی‌اعتنایی کردم به یقین و آثارش را بار نکردم. این شد نقض، شد ابطال، یعنی بی اثر کردن، عدم ترتیب اون آثار سابقه، بیش از این نیست. والله خود یقین گفتیم منتقد شده، بحثی نیست داریم. ولی اگر بخوام این رو حمل کنم بر براءت ذمه از یقین، اینجا چطور میشه؟ در براءت ذمه از یقین من میخوام یه کاری کنم، تحصیل کنم یقین را.
همه همتم این است که یقینی دارم به دست میارم، کاری میکنم که یقینی بشه مطلب برام. اونجا که دیگه نقض یقین نیست، که نقض یه جور ابطاله، ولو تنزیلن از باب اینکه اون آثار رو بار نکنم، اما اگه من از تحصیل یقین بکنم که دیگه نقض نشود. خود این کلمه نقضی که آمده دلیل بر این است که مربوط به استصحابه. یکی دیگه
قید حالا که نقض معنا میده تو یقین به آرده یا نیمی
چطور؟
این که من اگر یه رکعت دیگه نخونم اون یقینم به سرکت رو نقضش کردم، من یقین داشتم سرکت خوندم، بعد الان که نمی کنم یک رکعت متصل یقینم رو نقض کردم.
نه، در قاعده براعت از یقین میگم این با استصحاب خوب جوره. در براعت از یقین مگه نمیخوای یه کاری کنی که تحصیل یقین کنی؟
بله
شما با این کار میخوای تحصیل یقین کنی، مثل که یقین نداری الان میخوای تحصیل کنی. یه کاری کن که یقین به براعت ذمه پیدا کنی، که یقین پیدا کنی ذمت بری شده. الان در اینجا اگه من آمدم و فرض کنید که حمل کردم بر براعت ذمه از یقین، یعنی تحصیل یقین کردم، اگه این قاعده مربوط به براعت ذمه حالا نحو الیقینه، یعنی من تحصیل یقین کردم با احتیاطات با اینها کاری کردم که یقین پیدا کردم می که ذمه بری شده. خب اگه یقین پیدا کردی واقع را آوردی و ذمه بری شده، شما نقض یقین کردی؟ نقض یعنی ابطالشه بی اثر.
نقض 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 نقض
عیبی نداره. پس شما آمدی چیکار کردی؟ نه آثار فقط نیست، اگر مراد براعت ذمه از یقینه، یعنی میخواد بگه برو تحصیل یقین کن با احتیاط کردن، اگه اینه شما داری میرسی به یقین، نه که باطل کنی یقین را، بی اثر کنی او را ولو به عدم ترتیب آثار. این مراد نیست، اصلا یقین را داری به دست میاری، این با ماده نقض نمیسازه. میگم این قرینه را قاقبین هم ذکر کردن، این مختصر بنده نمیخوام بگم که دیگر هم گفتن، خود این قبلی ها شما را گاه کنید، همین مطرح کردن. اینجا اگه بناس قاعده براعت علی نحو الیقین باشه، یعنی شما باید با احتیاط کردن کاری کنی که یقین کنی به ولی از ذمه شدی، اووردی اون چه ازت خواستن، ولو با مراعات همه محتملات رسیدی به اون مطلب. که در اطراف علم اجمالی چی میکنی اگه همه اطراف را مراعات کنی؟ یقین کنی که تکلیف را آوردی. شما نمیدونی نماز سر چهار فرسخ، نماز چهار رکعتی مثلا فرض کنید ازت میخواد، یا دو رکعتی قصد میخواد، یا تمام سر چهار فرسخ، نه ذره اونور یا نه ذره اونور. اینجا واجب احتیاط کنی هر دو رو بیاری به مقتضای علم اجمالی، چون علم اجمالی داری یا اینه میخوان یا این، مراعاتش به این است که هر دو تا رو بیاری. وقتی شما دو تا رو میاری براعت ذمه پیدا میکنی، میدونی کاری کردی که واقع را احراز کردی، دیگه یقین به براعت ذمه داری. چون اگه واقع چهار رکعت آوردی، اگه دو رکعت آوردی، این میشه براعت ذمه علی نحو الیقین. اگه در اینجا مراد از این قاعده براعت ذمه علی نحو الیقینه، شما داری میرسی به یقین و این نقض یقین نیست، اصلا نقض معنا نداره. در اینجا روایت میگه نقض نکن یقین را بشه، این با استصحاب میخوره نه با قاعده براعت علی نحو الیقین. چون این قاعده که دارم میگیم این غیر از اون قاعده یقین است قبلا داشتیم که شک ساری بود، که اونی که نمیخوایم بحث کنیم، که اون شک ساری بود یقین را از بین میبرد. این نه براعت علی نحو الیقینی که این داره میگه اسمش رو بر... ولو شما بگو قاعده یقین اسمش هرچی میخوایی، این غیر از اونه. یعنی میخوام بگیم باید تحصیل یقین کنی، الان مراد اینه. اگه من از تحصیل یقین کنی بدارن حم میکنن، سید مرتضی حم کرده این جمله رو، این روایت رو مثلا بر اینجا، دیگران هم اینطوری گفتن، حم کردن بر براعت یقینی، شما تحصیل یقین داری میکنی نه نقض. نقض میخوره با استصحاب، این قرینه بر استصحاب میشه. یک قرینه دیگه که این مربوط به استصحابه، گفتیم این است که روایات همشکل با این تعبیر، که همین تعبیر در نهوارد شده، هم مربوط به استصحاب بود که لا تنقی یقینه به شکلش بود، خواهی این مربوط به استصحابه. این قرینه ولو خارجیه است، اما میتونه کمک کنه مراد جدی رو بفهمونه، ولو ظهور درست نکنه. مراد جدی رو میتونه بفهمونه که از این جمله چیه، ولو دست در ظهور نبره، چون قرینه منفصله است. این هم یکی. یک قرینه دیگه وقتی فرمود قام فاضاف الیها اخرى که قرینه سوم باشه، این خودش میفهمونه اتصال را. مقتضای استصحاب از نظر این آقایین اتصال بود دیگه. اول توضیح دادم که اگر بنا باشه کسی بگه بنا رو بر عقل باید بگذاریم و متصله باید بیاریم، این با استصحاب میسازه. الان در اینجا قام فعضاف علیه اخرى ظاهرش نیست که متصله میاره زور اولیاش، این هم با استصحاب میخوره، این قرینه سوم میشه قام فعضاف علیه اخرى. الان شما همین ست قرینه، ما این طرف داریم برای استصحاب، از اون طرف مضعفاتی هم اگه براست که اینو بخوایم بگیریم، وجوه ضعفش چیه؟ اینو معیداتش بودن. وجوه ضعف حمله بر استصحاب چیه؟ این جمله رو بخواییم بر استصحاب حمل کنیم. یکی این که چون متصله بنا شد بیاریم، خواهیم موافق عامه میشه، این یه وجه ضعفه. وجه ضعف دیگه این است که مخالف با ضرورت فقهی است که باید منفصله بیاریم نه متصله. وجه ضعف سوم این چیه؟ این است که مخالف با اون قسمت اول روایت میشه که فرمود بلند شه دو رکعت با حمد و سوره اینا بیاره، یعنی منفصله بیاره. شما حمد کنی بر متصله و استصحاب، این منافی با صدر روایت میشه. این هم وجود تضعیف استصحابه که باید حمد کنی بر استصحاب، این موافق عامه میشه، مخالف عقل اولا میشه، مخالف با ضرورت فقهیه میشه، اینا همش هست. از اون طرف شما میتونید تعبیر رو عوض کنی، بگی که اصلا ما اگه بخوایم حمل کنیم این روایت را بر براءت علی نحو الیقین، اون چه معیداتی داره و بری چه حمل کنیم و اونم قرائنی داره یا نداره. اونجا گفتیم میتونیم چندین قرینه بری اون ذکر کنیم. یکی همین مضعفاتی که مرم این بر ما ذکر کردیم، این سطح چیز اونجا دیگه پیش نمیاد، خودش یه مقبی میشه بریم این طرف که دیگه اونجا اگر ما حمل کنیم بر قاعده براءت ذمه، خب لازمش انفصال بود دیگه، منفصله آوردیم. اگه منفصله بیاریم دیگه این اشکال پیش نمیاد و بنا رو بر اکثر گذاشتیم. دیگه کسی نمیتونه بگه این موافق عامه است. اونی که اونجا اون چیز مخالفه با من موافق عامه میشه، این موافق نیست دیگه. عامه اتصال میگفتم، این انفصاله. خود همین یه وجه تقویت بر اینه که این موافق عامه نیست بلکه مخالف عامه است. یه وجه تقویتی که از مرجعاتی که قرار دادن در روایات همین بود که مخالف عامه رو شما بگید، این میشه مخالف عامه. اگه من شبیه اون چه در روایات گفتیم خواهیم الان اینجا بیاریم، یکی کسی بخواد بیاره بگه این خودش یک مرجحه، این موافق با ضرورت فقهیه است، اون مخالف اون با ضرورت فقهیه، این موافق با ضرورت فقهیه است. اینم یه چیزیگه ای که اینجا داریم که باید در نظر گرفت این را. از طرف دیگه درسته اینجا دیگه موافق نمیشه با اون روایات که اون روایات همش مربوط به استصحاب بود، اونو گفتیم که شبیه همین تعبیر است که اینجاست، ولی این احتمال دیگه همچه معیدی نداره، ولی معیدات دیگه داره. مثلا فرض فرمایید که این تکرار بیش از حدی که امام علیه السلام کرده این مطلب را با تعبیرات مختلف، داخل نکنه شک را در یقین، ابطال نکنه یقینش را، نقض نکنه یقین را به شک، و این تعبیرات مختلف این چه نیازی داشت؟ این همه گفتن اگر مراد قاعده استصحاب بود اینجا، اگه بخوایم بگیم این استصحابه، آیا این تکرار بیش از حد بود یا نبود این مطلب را که ای تکرار بکنه؟ اگر حضرت باید استصحاب را درست کنه، خب گفته بود دیگه یه بار دیگه، این چی همه تکرار، این همه تکرار، این معید این است که مراد براءت از یقینه. این حضرت میخواد بگه نه استصحاب، و به این وسیله تعریضه میزنه به اونایی که میخوان بگن بنا بر عقل که عامه باشن، چون میخواد اونا رو بکوبه ناچار شده زیاد بگه این را، مطلب تو ذهن اونا رفته، فرو رفته مطلب، وقتی یه چیز در ذهن ها فرو رفته بخوای بیرونش کنی با یه بار فایده نداره، ای باید تکرار کنی، به شکل‌های مختلف بیان کنی که این جا بیفته. خوب حضرت ناچار شده این را تکرار کنه. چرا؟ چون میخواد اون طرف رو باطل کنه که استصحابه. خب اگه اونو میخواد باطل کنه، نمیخواد اونو تقویت کنه، میخواد اونو باطل کنه که در ذهن اونا رفته. چون میخواد باطلش کنه، نتیجه یعنی میخواد این برای تثبیت کنه. این مربوط به براعت علی نحو الیقینه، براعت زنده است که این طور آماده فرموده. این خودش یک معید این معنا میشه. خب یکی دیگه هم صدر روایت معید اینه، وقتی حضرت فرمود بلند شه با فاتحه الکتاب بخونه، اینا این معید این احتمال میشه. اگه مضعف اون احتمال شد، معید و مقوی این احتماله که انفصال رو میفهمونه. و این احتمال که حمل بر براعت علی نحو الیقین بکنیم، این با انفصال میسازه. این جانجاش که گیری نداره، این همش قرائنی نیست میشه. و پس زائد بر این که منافات با ضرورت نداره، مستلزم حمل بر تقیه نیست، خود همین احتمال این توجیه میکنه تکرار بیش از حد مطلب را وسیله امام علیه السلام به یکی میسازه با صدر روایت که فرموده با فاتحه کتاب بیاره. اینا همش معیدات این مطلب هم. این تا اینجا معیدات طرف این معلوم شد. خب ما اگر با چشم پوشی از آن حرفای آقایون که بعداً رو میخوام حرف آخوند ببینیم، دیگران رو ببینیم، با چشم پوشی از همه اینا، این قرآن دستتون باشه، ما ببینیم آیا راهی داریم که هم قائل بشیم به این که این جمله مربوط به استصحابه و نتیجتاً تحفظ کنیم بر معیدات استصحاب، مثل همون کلمه نقضی که آمده در اینجا، یا اون قرینه خارجی که روایات دیگه باشه که تأیید میکرد این تعبیر را، در عینی که تحفظ میکنیم بر همه این قرائن و میپذیریم اینا را و میگیم این مربوط به استصحابه، در این حال اون اشکالات وارده بر استصحاب که تقویت میکنه طرف مقابل را، اونا رد میکنه و مشکلی هم پیش نیاد. بله
الان این رو متوجه شدم، اون روزه تکرار خلاصه مختلف رو شما قرینه بودتون بر این که منظور فقیه و فراق هست،
این تعبیرهای مختلف رو میکنم.
بله
این میگم این قرینه بر چیه؟ این دلیل بر این است که حضرت میخواد استصحاب رو تخریب کنه نه تقویت کنه، و اگر اونو بخواد تخریب کنه معنیش است که براعت یقینی رو مادر تقویت میکنه. پس این قرینه میشه همین تکرارهای مختلف بر این که مراد براعت یقینیه نه مراد استصحابه، چون تکرار اینها برای تخریب استصحاب جا داره، چون تخریب قول اهل قول عامه است، اونا رو تخریب میکنه که عکس کردن به استصحاب فرسون بنا رو بر عقل گذاشتن و متصله آوردن، اونا رو میخواد تخریب کنه. و چون در اذهان فرو رفته، اذهان عامه، این میخواد بیرون بکشه که این درست نیست با تکرارهای متعدد. و اگر این شد که اونو میخواد تخریب کنه، پس معید میشه برای این که این مربوط به قاعده براعت علی نحو الیقینه، این داره تخریب میکنه. اما اگه عکس بگیریم بگیم نه این آمده میخواد تخریب کنه براعت علی نحو الیقین را، خب که کسی قائل نیست، یعنی معنیش این است که اینو بخواد تخریب کنه پس ما تقویت کنه استصحاب را. اگه بخواد تقویت کنه استصحاب را، این چه وجهی داره این همه تکرار؟ خب عامه چیزی که به این شکلی که اونا گفتن این را، اگه تکرارش کنه تقویت میکنه قول عامه را، بود هم عامه گفتن و اتصال گفتن، هم میخواد تقویت کنه با این جمله، این اصلا جا داره این احتمال کسی بده؟ اگرم تقیه باشه یه بار میگن یعنی که فرار کنن از اون مذرات اون عدم تقیه، نه تکرار کنه خوب تثبیتش کنه این مطلب باطل را، این با تقویت استصحاب نمیسازه، این میخواد تخریب کنه استصحاب را که اونا میخوان بگن.
قرار تخریب استصحاب در اول چهار تا قدمه شد.
بله عیبی نداره چهار تا بگیم اینطوری این طرف. خب اینا رو الان چیکار کنیم ما؟ آیا یه وجه جمعی داریم که بگیم این روایت مربوط به استصحاب اصلا؟ و بدون این که نیاز باشه بگیم تقیه ای و این تطبیقه، ولو تقیه در تطبیقه، یا تقیه در کبراست یا تقیه در تطبیقش، کنم اینا رو نمیخواد بگیم، ولی بگیم مربوط به استصحابه و هیچ منافاتی هم نداره با اون قرائنی که این آوردن جمعش کنیم. من اول اون چی که تو ذهنم هم میگم به این حرف اساسش از من نیست، این هم حرف صحف اصوله، به دیگران جام بادن بعدیان جواب وقتی دادن مرحوم آخون داره دیگران به همین مطلب را من این عرض میکنم، بعدن اون وقت ببینیم که چطوره، اشکال بیش وارد یا وارد نیست، اگه بخوام اینطوری بگیم که باید ببینیم میشه دفعش کرده که اشکالاتی هست یا نه. اصل مطلب اینطوریه که میخوایم بگیم که استصحاب به شما نمیگه متصل بیاد. این خوب دقت کنید، برگشت از اون حرفایی که زدم نیست، الان خوب تقریب کردم مطلب را که استصحاب به شما میگه نیوردی چارومی را. وقتی نیوردی چارومی را یعنی اگه علم تفسیری داشتی به نیوردن باید میوردی، اونم متصله باید میوردی. استصحابم که جای علم میشینه، پس اونم میگه متصله برده بیار. این تقریب اتصال بود که اگر بنا باشه استصحابی باید بگی متصله، و نتیجه قول عامه درست میشه که شیخ ذهنیت ذهن مبارکش این بوده دیگه. الا اگر بیان بگیم بابا اون که بیش از این نمیگه، خوب دقت کن، میگه استصحاب میگه که نیوردی چارومی را، این تا اینجا. شما به کمک این مطلب خارجی که اگر علم تفسیری داشتم باید متصله میوردم، الان که نیوردم باید متصله میوردم، استصحابم جای علم میشه پس باید متصله بیارم، این دوتا رو چسبونی به استصحاب که اونه داره میگه، ولی خود استصحاب بیش از این نمیگه، میگه نیوردی چارومی را. خب اگه من نیوردم چارومی را الان باید چی کار کنم؟ چارومی نیوردم. اگر هیچ احتمال اختلاف حکم متیقن با شاک، هیچ احتمال اختلاف نمی دادیم، این خصوصیت رو الغام کردیم و می گفتیم همون حرفی که اونجا هست، اگه یقین داشتی باید متصله می وردی، الان که شاکی متصله بیار، اگه هیچ احتمال اختلاف نمی دادیم، خب بله همون حرف رو باید می زدیم و متصله می شد و حرف سنی ها می شد. ولی ملاکات احکام که دست ما نیست، ما از کجا بدونیم این کسی که الان شاکه، باز قسم حضرت عباس بخونیم که وظیفش بعد از استصحاب همین است که باید متصله بیاره. خب این موضوع یه خورده فرق میکنه با اون. اونجا چون متیقن بود راه را داشت میدید، اونجا واقع را نیورده، علم فقط طریق بود، میگفتن ورد و بیا. استصحاب هم جای اون نشست، قبوله، جای علم طریقی نشست، جای علم طریقی نشست، جای اونو میگیره. ولی این که علم وجدانی برام نمیاره که، این مطلب، یعنی باز این احتمال وجدانی رو میدم که شاید برای من شاک شارع یک وظیفه دیگه اینجا قرار داده باشه، نیوردی باید بیاری اما نباید متصله بیاری، شاید این احتمال وجدانی در نفسم که منتفی نمیشه با این دو مطلبی که چیدین، که استصحاب میگه نیوردی، اگه علم داشتی هم باید میوردی، اونم به نحو متصل، استصحاب هم جای اون نشست میگه بردا بیار به نحو متصل، نتیجه این سن مقدمه این است که باید بیارم به نحو متصل، اما علم وجدانی برات میاره یا اون احتمال وجدانی باز باقیه، چون ملاکات احکام دست ما نیست و چون من شاکم، درست استصحاب جای علم میشینه اما شاید برای من این خصوصیت هست و اون قاعده تخصیص خورده در اینجا، اون قاعده شاید اینجا تخصیص خورده، این گیر من دارم. وقتی این گیر دارم، اگر یک روایتی، نه یکی بلکه روایات متعددهی آمد به من گفت توی شاک حکمت با اون عالم فرق میکنه، توی شاک باید منفصله بیاری نه متصله، اگه این روایات آمد اینطور من گفت، آیا این روایات را معارض میبینه عرف با اون چی که اونجا فهمیده بود از اون ست مقدمه، با اون استصحاب که گفته بود اتصال؟ خب لازمه این اون فقط استصحاب که بعد گفت اتصال، این با این علم مبهم اینا که ما درستش کردیم گفتیم که بله استصحاب فقط گفت فردا بیار، نیوردی فردا بیار، اما به کمک اون دوتا مقدمه خود استصحاب که برام ثابت نکرد که حتما متصل بیاد، که اگه میگفت مثبت بود که لازمه عقلیش بود، اونی که نمیگفت اون فقط گفت اتیان نکردی. این به کمک این دوتا مقدمه که اگر علم وجدانی داشتم چنین و استصحاب جای اون نشسته، به کمک این دوتا گفتیم متصل بیاد. اگر یک دلیلی بلکه روایات متعددهی وارد شد از جانب شارع و برام بیان کرد که شما این را باید منفصله بیارید، این را که اطلاع شما اشار، اینجا دیگه نباید این را معارض ببینم با اون استصحاب، چون استصحاب اصلا یک اثبات نکرد، مثبت بود اثبات نیه. با اون دو تا مقدمه که به کمک این گرفتم که مثلا ما عقلا استفاده کردیم که استصحاب جای چیز میشینه، نه عقلا هم فقط از ادله، همون ادله استصحاب استفاده کردیم که جای علم میشینه، این برخواد زوره، همش قابل تقییده. اینا این روایت فوقش میاد تقیید میزنه، فوقش میاد میگه که نه
آدم شما آزار علم رو تصویر استثاب
رو همه رو بار میکنیم در خصوص این مورد، فقط آثار علم رو در
جمعه بار میکنیم،
فقط در اینجا که آیا متصله باید بیارم یا نه، شما بگی آثار علم رو اگه میخواستم بار کنم بر همه جا، اینجا باید میگفتم متصله، چون استثاب جای علم شد. فقط در این اثر روایت آمد گفت نه منفصل بیا، این که مشکلی درست نمی کنه. این فرض کنید اگر قاعده عقلی
هم تو بقیه نهایت استثبان هم ما ممکنه شرط بکنم، بینیم تمام وظایف من باید تمام آثار علم رو باید بکنم یا
شیخونا هر کجا دلیل آمد میگیم، اینجا روایت داشته باشیم ملتزم میشیم، اینجا روایت داریم، وقتی روایت متعدد داریم که باید منفصل بیاری رفعیت کردیم از اون چه فهمیده بودیم از ادله، اون ظهور بود فوقش. اگر جایی دلیل نداشتیم که عکس به همون آثار ترتیب آثار میدیم دیگه، فرقی نمیکنه، آثار علم بار میکنم همه جا به مقتضای همون قاعده ای که چیده بودم. اینجا دلیل آمد من گفتم اینو معارض نمیبینم با او، ولی اون مبنام اینه در باب روایات حتی عام مطلقشم اطلاق و تقیید را، عام و خاص را فقطون معارض میبینم عرفم، ولی گفتیم شارع بناش بر تدریجیت بیان احکامه و چون بناش بر تدریجیته ما همون نتیجه رو گرفتیم که هم میکنیم مطلق رو هم مقیر، نه از بابی که عرف هم میکنه، نه عرف معارض میبینه، ما اینکوری میگیم، ولی از بابی که چون احکام را شارع بناشو به تدریج بگه در مقام عمل با اونا فرقی نمی کنیم، ما اینجا هم میکنیم مطلق بر مقید و هم رو برخواست. الان در اینجا ما اگر این دو مطلب را از شرع استفاده کرده باشیم که قطع استصحاب جای دلیل قطعی میشینه، و اگر دلیل قطعی داشتی باید اتصال میوردی، اگه فرض کنیم ما این دوتا را از شرع استفاده کرده بودیم، خب الان رفعیت میکنیم از اون، ما اگر قاطع وجدانی بودیم باید متصل می‌آوردیم، ما از روایات فهمیدیم که این ترکیب مرکب ارتباطیه، به من اینطوری گفته، گفته اونو بیار بعد این بعد این بعد این، همون ترتیبی که از روایات بیانیه فهمیدیم. اگه علم وجدانی داشتم اینجا همین کارو می‌کردم، رکعت چهارم رو بعد از سوم متصل به اون می‌آوردم، چون از روایات بیانیه اینطوری فهمیدم. اما برای من شاک اگه آمدن گفتن شمایی که شاکی این جای اون نمیشین، نمیخواد بگه استصحاب جای اون نمیشینه، در خصوص این اثر میگه اینه منفصله بیا، یعنی تقیید زد اون روایات بیانیه رو، فوقش اینه دیگه، بیش از این که نیست. الان تقیید زد از باب این که عرف تقیید میکنه یا از باب تدریجیت بیان احکام، این دیگه مهم نیست، ما میگیم این منافیه با اون نیست در مقام عمل. خب بله،
یعنی در نهایت ما این عبارت لاینوزه در این شکل رو تحفظ کردیم که این در اون استصحابت
روی عبارت
دیگه هم اومده، اون قرینه خواسته که میگفتیم،
بله
این رو نمیشه حملش کرد در برائت ذمه، از اون طرف هم اون قامفه از آفرین لایفا افرار رو گفتیم اون ظهور نهایت در اتصال داره.
بله.
ولی با ترجمه مطالبی که میگیم اون نس که نبود که میتونیم.
بله الان نتیجه تقییدمون هم هست دیگه. یعنی وقتی این روایات بنی رو تقیید میکنیم همونم همونه دیگه. یکیش هم قام فرداف ولی اخرا در روایات بیانی دیجوره بعضیش اینطوری که خود امام نماز میخونه جلو او یادش میده چجور خب چهارمی بعد از سوم میره. بعضیش از راوی میخواد که بلند شه بخون نماز بخونه و حضرت نقد میزنه این را که فلان جاش مثلا اشکال داره فلان چی. بعضی از روایات هم خودش آمده تک تک اینطوری تو اسمش هر چی بگذری بیان یا غیره خودش داره میگه قام فردا فعل اخرى. یعنی از طرف میخواد که بلند شه و اینو بخونه. همه اینا فوقش ظهورشون در اتصاله. اگه خود روایات متعددی آمد گفت برای شخص شاک منفصله بیاره این را خواهی تغییر زد اینا را دیگه بیش از این که نیست. یعنی اینا برای همه مکلف این بود اون روایت میگه برای شاک نه الا شخصی که شاکه اینطوری این منفصله بیاره. این چیزی به هم نمیخوره که تغییر میزنه. الان عرض میکنم اگر کسی اینه بگه که این آقایون اینطور گفتن و مطلبم درسته میگیم استصحاب بیش از این نمیفهمونه که نیوردی بیا. این که میگیم متصل بیار از کجاش فهمیدی؟ از این که اگر علم وجدانی داشتی این کارو میکردی مقتضای روایات بیانیه و استصحاب هم جای علم نشست ثابت کردی که استصحاب جای علم میشینه. چرا؟ چون این محرز واقعه. اصل محرز دونستی یا اماره دونستی مثل آقای خویی یا هرچی گفتی این جای اون میشینه آثار اونه داره. عملیه اصلا عملیه محض نیست مثل بقیه اصول که در رتبه اینا باشه. این رتبهش مقدمه و اینطوری فرق گذاشتی. خب این با اون حرفایی که اونجا داریم اینا رو اونجا ثابت کردیم. این منافات نداره در یک اثری به خصوصه بگن نه اون قاعده جاری نیست در خصوص این اثر مشکلی نداره. الان به هر حال ما از باید اینطوری بگیم ظاهر این روایت که استصحاب چون لا تنقض الیقین هم به جهت ماده نقضش هم به جهتی که موافق با بقیه روایات استصحابه. نهایت شما میفرمایید اگر بگیم استصحاب یعنی اتصال و چون اتصال مخالف ضرورت میشه و چون اتصال مخالف موافق عامه میشه و چون این حرفا رو داری میزنین. خب این میگم این درست نیست. این که میگه نیوردی استصحابه این نه معنیش نیست که اتصاله. خب ما اگر این از طرف بگیریم که اتصال نیست دیگه نه این قرینه دستش میره که این موافق عامه میگن ضعفی که برای ما ذکر میکنی وجه ضعف که میگیم موافق عامه میشه این از دست میدی. این که میگیم منافی با ضرورت میشه این از دست میدی. اینا میره این وجوه ضعفی که داری میگید. بله صدر روایت گفته رکعتین منفصلتین اینطور اون با اونم میسازه چون بنا شد این فقط گفت بیار روایات آمد تأیید زد گفت منفصل. صدر روایت هم گفته منفصل با اونم میسازه معلومه با صدر که گفته انفصاله اون منافی با این نمیشه چون اتصال از این نفهمیدیم که منافی با اون انفصاله بشه. بعد از اون بار شما آمدی گفتی این تکرار رو چی کار کنیم چرا حضرت این همه تکرار کرده. این تضعیف میکنه استصحاب را اگه مراد استصحابه این همه تکرار. میگیم خب بابا وقتی بنا شد استصحاب فقط اتصال نفهموند فقط به ما گفت فردار بیار و نتیجه ما قالب انفصال شدیم هم استصحاب هم انفصال. اگه نتیجه این شد ما هم استصحاب گفتیم هم منفصل میاریم. استصحاب میگه نیوردی برد بیار. روایات میگه اینی که میاری منفصل بیار. درست شد؟ شد هم استصحاب خواستیم همون روایات را هم باید بیاریم هم منفصل بیاریم. اگه اینطور شد الان تکرار بیش از حد هم معنا پیدا میکنه چون حضرت داره نتیجه میگه انفصال را با این حرف. وقتی انفصال ضربه به عامه هست دیگه ما میخواستیم میگیم اینا داره عامه رو میکوبه که اتصال میگن. خب با این نتیجه که میگیریم میتونیم بگیم این تکرارم برای ضربه به عامه هست. همون چیزی که شما که هم میکنی بر براعت از یقین میخوای نتیجه بگیری ما اینجا نتیجه میگیریم همون مطلب را. این مطلب هم حل میشه میمونه. این دیگه چی داشتیم در اینجا که گفتیم بله صدر روایت گفته فاتحه الکتاب. خب ما هم گفتیم انفصال نتیجهش. اون صدر روایت هم گفته فاتحه الکتاب منفصل. این با اون منافات نداره. اگه ما میگفتیم اتصال با اون منافی بود درست بود. شما این را وجه ضعف استصحاب بگیر و قرینه بر براعت یقینی بگیر. اما اینطور که نیست، ما نتیجه انفصال شد، اونم نمیتونیم معید بگیریم.
اگه بله. کسی به اون قرینه خارجی روایت متعدده
یه لحظه زمان بله
اگه کسی به اون قرینه خارجی که روایت متعدده دیگه باشه اصلا توجه نکنه
بله.
این که بیوفت به این وادی که استصحاب و اتصال اینها خیلی احتمالش زیاده
بله.
حالا چه حضرت تکرار دوباره بیارن چه نیارن میوفته توی این که بگه استصحاب و اتصال. حالا این که ما بیایم
نه همون نقص کافیه بریم
این که اون قرینه خارجی رو بیاریم
بله.
و این تکرار رو نیاریم خود کار رو تموم میکنه. به نظر این تکرار ها نیست که میاد قضیه رو حل میکنه که شما باید منفصل بیاری، یعنی دخلی نداشته باشه.
نه فقط ضربه به عامه است دیگه، میخواد بگه کار اونا درست نمیشه.
ما بالاخره به واسطه
قرائن
خارجی
فهمیدیم
که
نه فقط شیخون دارم میگم فقط قرائن خارجی. اگه بگم فقط قرائن خارجی است شما من اشکال خواهی کرد که شما روایت اول را گفتید به کمک این روایت، این روایت هم داره میگه به کمک روایت خارجی از جمله اون روایت، این که دوره. نمیخوام اینو بگم چون روایت اول هم اینجا درست کردیم دیگه به کمک همین روایت، این روایت هم بخوایم بگیم به کمک اون روایت، این چی میشه؟ نه اینه نمیگم به کمک قرینه خارجی فقط یه معید، میگم خود ماده نقضی که آمده توش خودش دلیل و اینست که مربوط به استصحابه.
خب
زائد بر این تعبیر بله؟
این که انفصال هست را کجا فهمیدیم؟
انفصال را از روایات عدیده ای که وارد شده در این باب که آمده گفته که آیا میخوای یادت بدم یه چیز اگه شک کردی بین 3 و 4 بین 2 و 4 بین
9 انفصال را از خارج فهمیدیم. این عبارات تکراری دیگه نقشی نداشت در کوبیدن عامه، چون این عبارت میخواد استصحاب رو تثبیت بکنه نمیخواد انفصال رو تثبیت بکنه. که
دوتا شو دیگه میخواد میتونی
بگیم چیگه این عبارت انفصال ازش فهمیده نمیشه.
نه این که مجموع رو دیگه وقتی صدر شد انفصال گفتی میگه صدر روایت به انفاتحه کتاب اینا که مربوط به انفصال شد، وحدت سیاق اینها و این که سؤال از یک چیزه، یعنی از یه وضعیت داره میپرسه راحت، یه وقت شک بین 2 و 4 میکنه، یه وقت بین 3 و 4. اگه بحث انفصال این اینجا هم میاد، خود امام انفصال مرادشه به قرینه فوق، وقتی ما از خود روایت صدرش قرینه شد برای اینکه اینجا مراد انفصال احتیاج به قرینه خارجی فقط نداریم، اونا همش معیدات هم. خب هم اونا آمدن هم قرینه خارجی داریم هم داخلی داریم، اونجا هم همینطور. خود این وقتی بنا شد هم بشه بر استصحاب، همه این قرائن هم اصلا کمک میکنن، مضعف هم که مبتنی بر اتصال بودن از بین رفتن چون انفصال فهمیدیم، مانعی نداره هم قائل بشن مربوط به استصحابه هم قائل بشن اون اشکالا پیش نمیاد.
پس برای نقش نداشت این تکرارها،
این تکرارها تونست ضربه به عامه بزنه یا نه که گفتن متصل باید بیاریم. حضرت در مقام بیان اتصال اصلا نیست ولی ضربه به عامش هست.
همینجوری ما این تکرارها رو بخونیم ازش انفصال فهمیده نمیشه.
نه به کمک دیگه صدر و به کمک روایات دیگه و بگیم این ذهنیت واضح بوده برای اینا که حکم شیعه اتصال انفصاله. شیعه اصلا یکی از چیزاش این بود چون مسئله مورد ابتلا بوده، این از مسائل چیز نبوده که نادر اتفاق باشه. خیلی وقتا انسان شک میکنه بین 3 و 4 به این شکوک عامل بلواییه.
اگه میخواست حضرت با این عبارات انفصال رو بفهمونه جا داشت که بیاد بگه که
نه نمیخواد انفصال بفهمونه، میخواد انفصالی که مسلمه و واضحه در مقابل عامه که اتصال میگن که مذهب شیعه انفصاله، این مطلب واضحه را برش تکیه میکنه و میخواد ضربه بزنه به اونا، فقط نمیخواد اصل مطلب ثابت کنه. این فقط واضح بوده، میخواد به اونا ضربه بزنه که چه میگید اتصال، همینقدر با استصحاب هم میخوره حمله برای استصحابش میکنی چون اتصال نفهمیدیم از استصحاب که بگیم با اون مرافات داره. خب تا اینجا الان آقایون گیری دارن یا نه بفرمایید.
خب چون اگه اونجا حمله برای استصحابش کنیم به نظر اشکال با این اشکال مواجه میشه.
چی؟
اینجا این عدم اتیان رکعت رابعه این استصحاب ما لازمش میشه که بلنش یه رکعت دیگه بخونیم، این میشه اصل مثبت.
خب
این اشکال با مواجه هست، این لازمش رو حضرت جا فرمودن که به لازمه این استصحاب گرفتن.
نه یعنی میخواد چی بگی؟ تخریب کنی؟ تثبیت کنی؟ چی میخواد بگی شما؟
نه با استصحاب نمیسازه دیگه.
چرا
نمیسازه؟ اصل مثبت از لازمه این استصحاب رو فرمودن.
چطور؟
شما رکعت چهارم رو نیاوردی پس بلند شو یه رکعت دیگه بگی، شد اصل مثبت.
نه این که بیار منفصل بیار یا متصل بیار،
حالا هر جور بیاد، حالا هر جور بیاد لازمه این استثابشون
نه بنا شد این دیگه تا اینجاش مثبت نیست. تا اینجا فرض این است که من اگه علم وجدانی داشتم به نیوردن استثابو شما نیوردی. اگر علم وجدانی داشتم به نیوردن باید میوردم یا نه؟ متصل من میدونستم چه رکعت بردم نباید چهار میه متصل میوردم. اگه علم وجدانی داشتم به نیوردن چهار میه نباید اونو متصل میوردم. ها باید میوردم فرض این است که استثاب قبول کردیم جای علم طریقی میشینه، این مقدارش مثبت نیست. اینی که پذیرفتیم این جای اون میشینه یعنی این مقدار آثار رو میتونه مترتب کنه، آثار شرعی را میتونه مترتب کنه. شما چه اثری دلبار میکنید در اینجا؟ میگه من اتیان نکردم چهارمی را مقتضی استصحاب. خب اتیان نکردم چهارمی را شارع از من خواسته چهارمی را دیگه، من این حکم شرعی را دارم بار میکنم. این حکم شرعی میخواد وجوب ضمنی باشه که وجوب ضمنی چهارمی این اثر شرعی رو مستقیما دارم بار میکنم بر اون موضوع که عدم اتیان چهارمیه، یا وجوب ضمنی را. یا اگه وجوب ضمنی قبول نداری همون وجوب بسیط رفته روی مرکب ارتباطی که همون رفته روی یک صلات از اول و تکبیر اول و تکبیر به آخر و تسلیمه چارکتی، اون وجوبه را میخوای بگی آه تا الان محقق نشده، تا چهارمی نیاد محقق نشده، همون وجوب داره تو رو میخونه. اون وقت میگه برده بیار به مقتضای او داری میگی، این مثبت نمیشه که شما فقط ثابت کردی چهارمی نیوردی. خب همون وجوبه باز یعنی همون هست داره میخونه تو رو. این مقدار اگر بخوای بگی اینا مثبته، پس قبول نکردی که استصحاب جای علم میشینه. به این مقدار که پذیرفتیم یعنی این آثار رو از اون چیز مثبتیت خارج کردیم.
این چیزی که معلوم شده که بین فاروشه که طبن علال اکثر مثلا بین سمشان شکری بنا رو بچه ها بزرگ میگنی بنا رو اکثر، این های فتحای فرقیه فقط یک روایت اومده؟
نه اذا شکر طبن علال اکثر خودش روایته، روایتی سر و سال آمده، فقط آقایون بحث میکنن که اذا شکر طبن علال اکثر مربوط به خصوص رکعاته که صاحب وسائل شیخ خرد دیگران در این تحت این عنوان آوردن که اگه شک در رکعات کردی چیکار کن؟ ابن علی اکثر غیر از رکعتین اولیتین و ثلاثه مغرب که اونجا احراز میخواست، احراز اولیین میخواییم در روایات باب داره و در مغرب هم اینطوره، غیر از اون یعنی میفته سومی چهارمی بعد. اذا شکت لف ابن علی اکثر این روایته، فقط آقایون بحث کردن که آیا این که میگیم مختص به رکعاته اونجا آوردن یا در غیر رکعاتم ممکنه بیاد اطلاقش بگیم بگیم اگه من شک کردم یه سجده آوردم یا دو سجده ابن علی اکثر اینه نگفتن او. اما جا داره مختص اطلاقش کسی بحث علمی بکنه بعد.
بله
این هم من سلام علیکم، این هم من زور زدم که استصحاب فقط به شما میگه نیوردی چهارمی را، ولی نمیگه متصل بیاره منفصل. اوی چی نمیگه؟
من متصل منفصلش با نزده.
خب اگه متصل نگه اجازه بید،
خب به نام اگه... اکثر شهی خونم
میدونم اگه متصل نگه چه منافاتی داره؟ استصحاب میگه نیوردی باید بیاری، اما متصل یا منفصل بنابر اقل یا بنابر اکثر یا رو کار نداره که این میگه نیوردی، بیش از این نمیگه. اون بنابر اقل و بنابر اکثر لازمه اتصال انفصال دیگه، که اگر متصله بخوای بیاری یعنی بنابر اقل بروشی، اگه منفصله بخوای بیاری یعنی بنابر اکثر بروشی. اگه استصحاب اینا رو نمیگه فقط میگه نیوردی، این چه مشکلی داره؟ شما خوب ان شاء الله. بله بفهمید.
خود سلام دادن صرف این داره سلام میده اونجوری که شک کرده، خود این نقض نیست اصلا میدونم میاره، خود این سلام دادن نقض هست، اینو فعلی است که منافات داره باید.
نه اینه بعدا میرسه مشکل آغازی ها را اون بعدا اجازه بید اگه وقت کردیم، چون آغازی از هم را وارد شده خواست اشکال کنه. این مثل اجتهاد مقابل نصب میشه، خود شارع داره میگه اینجا سلام بده بلاش بگو من چه حرفی
میگی برای استصحاب اینجوری معناش میگه
بابا استصحاب فقط گفت نیوردی، این همه دارم زور میزنم که اینو بگم
از اول تا آخر. شما نقض یقین کردی اینجا مجرای استصحاب نیست، نه دو نقض یقین کردی.
نه نقض نکردم، ولی بعدم میگم اگه خود شارع من میگه این سلامه مهم نیست اینجا بدیش، مثل سلام فی غیر محله. چطور اگه اشتباه کردی آرشی دادی میگیم هیچ مضر نیست، مخرج نیست؟ حضرت داره میگه این مخرج نیست با این بیانش. در واقع وقتی میگه مخرج نیست ما بگیم نه، این میشه اجتهاد مقابل نفسی. میگم این نباید اینطوری. بله بله بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بقیهش بره جلسه بعد ان شاء الله. اگه کسی اشکالی داره آماده بشه اول درس مطرح کنه.
نماز سلامه مخل نیست. اگر اون بود میشه نماز مثل سلام صحوی اگر هم سرکت خونده بود.
بله.
میگه شما داری از یه طرف حکمای قاعده اون قرائت یقینی رو نماز احتیاط رو میگیری، یه طرف قاعده به استصحاب دارید میشید.
چرا؟ خب بله استصحاب چون به من گفت یه نتیجه میشه. درست میفهمم چون قابل جمعه. استصحاب فقط من گفت نیوردی الان بنا شد بیارم. چجوری بیارم؟ متصل منفصل بیارم؟ اگه روایات نداشتیم میگفتم به مقتضای اون دو مطلب که اگه علم وجدانی داشتم باید متصل میوردم. استصحاب که جای علم میشینه پس باید متصل بیاد. مقتضای این دوتا
اون فقط نهل اکثر در نماز رو مخواهد یه جرای برگردنید به استصحاب. یعنی کل اون فقط نهل اکثری هست که میگن
اون نمیگم برگردن به استصحاب. میگم با استصحاب قابل جمعه. یعنی استصحاب تا همون جا میگه نیوردی. روایت ابن الاکثر من میگه که اینجا رو منفصل بیار. یعنی ابن الاکثر لازمش همینه دیگه. وقتی میگه ابن الاکثر بگو چهار تا یک دیگه بیار منفصل، بگو نمازه همین چهار تایی ولی یه رکعت بعدن جدا بیار. خب لازمش انفصاله. جمع میکنم هم استصحاب. این میگه نیوردی. همون روایات میگه منفصل بیارم. نتیجه هم استصحاب دارم همون روایات دارم. هم باید بیارم رکعت را، هم منفصل باید بیارم و هم آثار قاعده براءت از یقین را، براءت یقین را من گرفتم، هم استصحاب جاری کردم. قابل جمعه. این چی منافاتی نداره که ما سرمون هایی بزنیم به سرمون بگیم نه نمیشه متناقضن. چه متناقضی؟ فوقش اینه از اون قاعده در این مورد رفعیت کردیم که استصحاب به شکل کلی جای اون ننشست در این مورد. چون شعرا آمد روایت آورد گفت توی شاک فرق میکنی با اون عالم.
ما که دیگه نداریم حرف آخونده در من یه تغییر.
بله دیگه حرف آخونده قبلش هم شاید حرف صحب اصولی یه خورده این مثلا اینا مثلا اینطوری چیز کنن دیگه.
جا اون عبارت تکرار رو شما خواستید به عنوان معیدات برای براءت ذمه بیارید.
بله دیگه این آقای صدر داره اینطوری میخواد بگیره، من میخواستم از او کمک بگیرم، مطلب بد نبود این قضیه رو. حالا بعدا میرسیم حرف آقای صدر داره این رو سوال از من نیست.
کجاست
کلاس
همین چرا؟ چرا ما کلاس داریم؟
ما هم داریم.